بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 213 صفحه 246 سطر 20 استاد اعتمادی 6-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کسانی که در شبهه محصوره احتیاط را واجب ندانستن موافقت احتمالیه را کافی دانستند، به 5 وجه تمسک کرده اند. وچه اول دوم را به صورت این قلت و قلت عنوان کردیم. دو تا این قلت و قلت داشتیم که هر کدوم اشاره به یک وجه بود. دو وچه دیگر را شیخنا رحمه الله اسم بردن، فرمودن لهم وجهان، این آقایون به دو وجه تمسک کرده اند. یکی باز همون حضرت مستطاب کل شیء لک حلال بود که اون بیان مفصلی که گذشت که کل شیء لک حلال کلیت هر دو را ایجاب می کند، منتها وقتی انسان هر دو را مرتکب می شود یه مفسده ای پیش میاد به نام علم به ارتکاب الحرام. برای اینکه چنین مفسده ای را دنبال نداشته باشد، یکی را مرتکب می شود و از دیگری اجتناب می کند. وقتی دومشان حدیث سماعه بود، به اون توضیح و بیان مفصلی که گذشت و شیخنا رحمه الله از حدیث سماعه این چنین جواب دادن که شاید این حکم تعبدیست اختصاص به مورد خود دارد که انسان مالی را از اون مال بنی امیه بگیرد و با اموال خودش مخلوط بشود لایتمیز، این جایب ندارد. بله، شبه تأثیری ندارد، همش حلال است و همش می شود تصرف کرد. چنانچه مشابه هم دارد، یکی در باب سمکه بعضی ها گفتند اگر میته با مزکا مشتبه شد در سمکه همش حلاله، حکم خاصی دیگه. و در باب ربا الذی اخذ جهلا هم بعضی ها گفتن اموال خودش مخلوط شد و لا یتمیز، همش حلال. حکم مخصوص به مورد خود، حکم تعبدی، نه حکم قانونی. قانونش این است که انسان در شبهه محصوره احتیاط بکند، از همه اطراف شبهه اجتناب بکند، این قانونشه. اولا بعضی جاها شارع استثناءً اجازه ارتکاب همه را داده، حکم مخصوص به مورد خود خواهد بود، ولعل حدیث سماعه هم از این قبیل. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم دستبندی مطلب را دقت بکنید. والحاصل این آقایانی که احتیاط را واجب نمی دانند در شبهه محصوره، به چند قسمت از روایات می توانند تمسک بکنند. به سه قسمت از روایات می توانند تمسک بکنند. یکی روایات کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، به این روایات می توانند تمسک بکنند. و تمسک کردند، گذشت. به روایات کل شیء لک حلال آقایون تمسک کردند و چند جور تمسک کردند به کل شیء لک حلال؟ به سه بیان، به سه بیان تمسک کردند به کل شیء لک حلال، اگر فراموش نکنید. بیان اولشون همون این قوت و قوت اولی بود که خب کل شیء لک حلال میگوید که این مشتبه حلاله، اجتنب عن الخمر میگوید که این خمر مردد حرامه، برای راضی شدن هر دو یکی را میدیم به اجتنب عن الخمر، یکی را میدیم به کل شیء لک حلال. این قوت و قوت اولیشون این بود. بیان دیگرشون این بود که کل شیء لک حلال هر دو را حلال می کند، هم این مشتبه را حلال می کند، هم اون یکی مشتبه را حلال می کند. این اختصا می کند حلال بودن هر دو را. منتها یه مسئله به دنبال دارد، اون مسئله این است که اگه این سر هر دو را مرتکب شد یستلزم العلم به ارتکاب حرام. برای اینکه دو سال چنین مقصده ای نشویم، یکی حلال و دیگری حرام. اینم یک بیانشون بود. بیان دیگرشون هم که بعدن نقل کردن، گفتن کل شیء لک حلال دلالت دارد به حلال بودن همه اطراف شبهه، دلالت دارد به حلال بودن همه اطراف شبهه، فی شبهت البدویه، در شبهه بدویه، چون اونجا حلال بودن این یکی منافق با حلال بودن اون یکی ندارد. هزار تا اینا هم که باشد همش حلال حلال الی آخر حلال. اما در مورد علم اجمالی دلالت می کند به حلال بودن مشتبه، اما حلال بودن هر کدوم مستلزم حرام بودن اون یکیست، مستلزم این است که اون یکی حرام بشود. حالا در مورد علم اجمالی دلالت دارد به حلال بودن یکی علی تخییر، در شبهات بدویه همش حلال تعیینن، در مورد علم اجمالی یکی حلال تخییرن. به اون بیان مفصلی که به نظرم در این قوت و قوت دوم این مطلب گذشت. بالاخره این آقایان حول حوش کل شیء لک حلال خیلی دور زدن، این قوت اول، این قوت دوم، اون دلیل اولی که شیخونا برای ایشون ذکر کرد، سه مرتبه حول حوش این کل شیء لک حلال گشتن و به سه بیانی مختلف استفاده کردن، حلال بودن احد هما و اجتناب از احد هما را. خب بگذاریم آقا، این یک صنف روایاتی است که این آقایون به سه بیان از این صنف استفاده کردن و شیخونا هم همش این جواب را میداد که بابا یا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست. اگر علم اجمالی منجز تکلیف هست، اصلا این کل شیئن لکه حلال قدم به وادی علم اجمالی نمیگذارد. این کل شیئن لکه حلال مال شک بدویه. در باب علم اجمالی وقتی علم اجمالی منجز تکلیف شد، از هر دو باید اجتناب کرد از باب دفع عقاب محتمل. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، کل جهله و اصلا کل شیئن لکه حلال را در همه اطراف شبهه می توانید جاری بکنید. تمام اطراف شبهه حلال مانند شک بدوی، علم اجمالی را نادیده بگیرید. فلیزا و مکرر شیخنا این مطلب را می فرماید: اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما. این جواب شیخ است اول تا آخر. این کل شیء لک حلال اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما. یا باید هر دو را شامل بشه یا باید هیچ کدوم را شامل نشود، نه که یکی حلال یکی حرام. لیس من البدلیت عین ولا اثر. در این اخبار از بدلیت عین اثری نیست. خب صنف دوم که این آقایون از اون صنف می توانن استفاده بکنن، حدیث سماعه بود که نسبت به مال ماخوذ من اموال بنی امیه که این شخص تصرف میکند و فلان با اموالش مخلوط شد و بنا. خب با اون بیانی که آقایان استفاده کردن و شیخ از ناحیه اونها توضیح داد که چگونه استفاده کردن و شیخونا از حدیث سماعه نیز جواب داد، این جواب را هم در درس قبلی خوندیم هم امروز داریم میخونیم، که دوبار این چنین جواب میده که حدیث سماعه ظاهرش این است که همش حلاله. وقتی مقداری مال حرام از اون مال بنی امیه گرفته و با اموال خودش مخلوط شده، بله همش حلاله. یه مقدارش را در راه حج و صدقه و صله و اینها خرج میکنه، یه مقدارش هم برای تامین آیندهش نگه میداره. ظاهرش این است که همش حلاله. خب اگر ظاهرش را میگیرید که خب ظاهرش این است همش حلاله، بله، پس در شبهه محصوره باید ملتزم شد که همه اطراف شبهه حلاله. ظاهر حدیث اینجور نشون میده. اگه نه نمیتونید ظاهرش را بگیرید، چنین جرأتی ندارید که در شبهه محصوره چنین فتوا صادر بکنید، میخواهید حدیث را توجیه بکنید، چرا اونجور توجیه بکنید که به نفع خودتون تمام بشه؟ پس جوری توضیح بکنیم که به نفع ما تمام بشه. اونها گفتن خب اینا حمله میکنیم به این که یعنی یه مقدارش را تصرف بکنن، توضیح این بود، اما یه مقدارش را به عنوان مظالم العباد به مصرف دیگر برساند، که یه مقدار حلال یه مقدار حرام. که مدعای آقایان هم همینه دیگر، در شبهه محصوره یه مقدار حلال یه مقدار حرام. که چرا اینجور توضیح میکنید؟ جوری دیگه توضیح بکنید. و اون این که بگید این حدیث در مورد خاصی وارد شده که عبودن مانند سمکه، ولی مانند عقب المعخوزت زهلن چطور اونجاها یه حکم خاص تعبدی گرفته شده به نظر بعضی ها، اینم یه حکم خاص تعبدی در مورد خودش. یعنی قانون سر جاش محفوظ قانون این است که در علم در شبهه محصوره باید احتیاط کرد. منطقه های جاهای استثناء شده از قبل سمکه و رباب و یکی هم المخوز من امال بن امیه. این هم جواب این حدیث. طایفه سومی که این آقایون میتوانن از آن طایفه استفاده بکنن به نفع خودشون، حدیثی است که وارد شده در مورد جواز الاخذ ممن یعلم اجمالا به حرمت امواله. شخصی اموالی دارد ولی ما میدونیم که این بابا این اموالش یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، حلال حرام مخلوطه. بله، از چنین آدمی مال میگیرن یا مجانن به عنوان هبه و اینها یا بیوزین با معامله با اجاره اجرت، از چنین آدمی مالی را میگیرن. آیا می شود در این مال تصرف کرد یا نه؟ امام علیه السلام فرمود عیبی ندارد، می شود از چنین آدم هایی معامله کرد، مالی دریافت کرد. چنین آدم هایی که اموالشون مخلوط است و حلال و حرامش و هم مخلوط، از چنین آدم هایی می شود مالی گرفت یا مجانا یا به عوضی. خب پس این هم دلیل است بر اینکه تصرف در مال مخلوط اشکالی ندارد. لازم نیست که از همه اطراف شبهه اجتناب کرد، یه مقدار از اموال او را میشه دریافت کرد. فرقش با حدیث سماعه میدونید چیه دیگر؟ بله، در حدیث سماعه این بابا مالی دریافت کرده است که مسلماً این مال حرام بوده، مالی دریافت کرده از اون مال بنی امیه که این مال مشخصاً حرام بوده. این حرام را آورده با اموال خودش مخلوط کرده و این آدم که حرام را با حلال مخلوط کرده میخواد در این اموالش تصرف بکند. خود این آدم در اموالش تصرف میکند که امام علیه السلام اجازه داده به اون بیان مفصل چه گذشت. اما در این حدیث نه، آخر کسی که مال دریافت میکند از کسی دریافت میکند که اون مال دریافتی مسلمن حرام نیست، مشخصا حرام نیست، فقط اون آدم اموالش مشتبهه، به طور شبهه محصوره مشتبهه، حلال دارد و حرام دارد. خب قاعده این است که خب تویی که میدونی اون اموال یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، حالا با خود اون آدم کار ندارم اون چه وظیفه‌ای دارد، تویی که میخوایی از اون مالی بگیری نباید بگیری. خب تو از مالا میدونی، مثل این که شما مهمان کسی هستید و تو کاسه آب آورده اونجا سر سفره و اجمالا میدانه یکی نجسه، چیکار باید بکنی؟ خب باید اجتناب بکنی دیگه. نمیشه باید گفت خب مال خودم که نیست، مال این میزبانه دیگه. خب تو میدونی اجمالا نهده همه نجسه، خب تو باید از هیچ کدام استفاده نکنی. حالا اینجا هم تو میدونی اون بابا اموالش حلال دارد و حرام دارد، تو از اون مالی دریافت میکنی باید اجتناب بکنی، مال دریافت نکنی. اما امام اجازه داده که نه عیب ندارد از اون مالی دریافت بکنید به این وزین او مجانا. خب پس دیدید که می شود در مال مشتبه، می شود در شبهه محصوره مقداری استفاده کرد. با کدوم حدیث؟
با اون حدیث که مال حلال حرام می داند اجتنی بانی الخم.
خب مقصود پس حدیث سماعت عارض نداشت؟
عارض داشت.
الان حالا عرض میکنم. از این حدیث نیز این آقایون میتوانن استفاده بکنن. خب چند دلیل شدن برای این آقایون از این حدیث هم اگر استفاده بکنن؟ پنج دلیل. وعده ای که داده بودیم وفا کردیم روز اول، وعده دادیم که این آقایون به پنج وجه میتونن بگوین که در شبهه محصوره یه مقدار میشود استفاده برد. به پنج وجه با این حدیث که الان نقل کردم برای شما، این پنج وجه تمام شد. سه وجهشون در حول حوشه کل شاینه که حلال بود به بیانات مختلفه. وچه چهاره میشن هم حدیث شماعه، وچه پنجه میشن هم حدیثی که الان نقل کردم. یجوز الاخذ ممن، جایز است انسان مالی دریافت بکند، ممن از اون کسی که اموالش حلال حرامش به هم مخلوط شده. با این پنج وقت شیخونا میفرماید این هم به درد این آقایون نمیخورد، به جهت اینکه اینجا که امام اجازه داده است که مالی از او دریافت بکند، رو حساب قاعده ید است. مثلا مالی به تو اعطا میکند، مالی به تو اعطا میکند و تو شک داری که این ید ید حق است یا این ید ید عدوانیه، قاعده چه ایجاب میکنن؟ قاعده ایجاب میکنن که تو این ید را ید حقه حساب بکنی، ید حقه. این روی قاعده الید. ما گفتیم، بارها گفته ایم، وقتی یک حکم ظاهری در یک موردی اجرا شد، دیگری باید او را به نظر واقع تلقی بکند. اینجا حکم ظاهری این است که ید حجته بگرد، تو دارد تصرف میکند، اعطا میکند این مال را به تو، شک داری از اموال حلالش میده یا از اموال حرامش، اینجا ید متبع است و این دلیل نمیشه بر این که در تمام شبهات محصوره انسان میتواند یه مقدارش را استفاده بکند. والحاصل این آقایون که در شبهه محصوره احتیاط را واجب نمیدونستن، میتوانن از این اصناف ثلاثه استفاده بکنن که ما جواب هر سه صنف را دادیم. منظور ما از اصناف ثلاثه کل شیئا که حلال و حدیث سماعه بود، این حدیثی که الان نقل شد. بعد شیخنا رحمه الله برمیگردد سر گفتار خودشون که در شبهه محصوره باید احتیاط بکنیم از مقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی چیه؟ مقتضی همین است که اجتنب عن الخمر، از خمر اجتناب بکن. خب این اجتنب عن الخمر شامل است این خمر معلوم بل اجمال را، و به حکم اجتنب باید از اون اجتناب کرد. و حیث این که نمیدانی کدومش خمره، از باب مقدمه علمیه از هر دو باید اجتناب بکنی، چون هر کدوم را بخواهی مرتکب بشوی احتمال عقاب پاش خابیده و دفع عقاب محتمل واجبون. اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینیه میخواهد، همون حرفی که روز اول شیخنا رحمه الله فرمود. بعد میفرماید و هذه القاعده مؤید بوجهین آخرین هما کالدلیل علی المطلب. این قاعده ای که من از روز اول طرح کرده ام، عنوان کرده ام به نام قاعده اشتغال، تنها هم نیست، دو تا مؤید هم دارن. مؤید چه مؤیدی؟ که هر کدوم میتوانند در مطلب دلیل مستقل محسوب بشوم. مثل این که روز اول گفته بودم که شیخونا رحمه الله که احتیاط را واجب می داند، سه دلیل دارد. می خواهیم به بعدمان وفا بکنیم. یه دلیلش همون که از روز اول فرمودن، همون قاعده اشتغال، احتیاط باید کرد و دفع عقاب محتمل واجب بود، همون بیانی. حالا دو تا معید هم شروع می کنن که هر کدوم که دلیل علی المطلب می شود در مجموع بازم سه دلیل. یک، قول رسول الله صلی الله علیه و آله دع ما یریبک الى ما لا یریبک، اترک ما لا بأس به حذراً اما به البأس. اونی که ریب ندارد از خیرش بگذر، به فکر اونی که ریب دارد به فکر او باشید. درست این دوتا اینا یکی خله خله حلاله، اما یکی هم خمر خمر حرامه. دعما یریبک الا ما لا یریبک. انسان اگر یکی را بخورد از این دو جای نگرانیه، اما از هر دو اجتناب بکند دیگه هیچ نگرانی ندارد. اترک ما لا بأس به حذراً اما به البأس، از خیر خل بگذر حذراً از ارتکاب خمر. حدیث دیگر حدیث تسلیسه که اونجا میفرماید من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قبلن این حدیث را چجور نما کردیم؟ اونجا که آقایون اخباری ها به این حدیث ها تمسک می کردن و شیخونا جواب می داد، می فرمود که خب من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این هم می کنیم به طلب مشترک، بعض جاها واجب بعض جاها مستحب. بستگی دارد به اون هلاکت محتمله. ببینیم هلاکت محتمله چیه. هر کجا هلاکت محتمله عقاب است، اونجا دفع هلاکت واجب است. هر کجا هلاکت محتمله غیر عقاب است، اونجا دفعش مستحبه. کدوم شبه هست که احتمال هلاکتش عقابه؟ اما شبه مسئوله، اما این شبهه محصوله از این شبهات هست که به هر کدوم دست بزنی احتمال عقاب پاش خوابیده و دست عقاب محتمل واجب بود. و اون کدوم شبهه هست که احتمال حلاکتش غیر عقاب هست؟ شک بدنی و شبهه غیر محصوله که بعد انشاءالله میخونیم. در شک بدنی، در شبهه غیر محصوله این سر احتمال عقاب نمیده، چون عقاب بلا بیان قبیحه، احتمال عقاب نمیده، فقط احتمال مضرات دیگری میده. مثل این مال را بخورد شاید قساوت قلب ایجاد بکند، شاید موجب کوتاهی عمر باشد. این جور مفاسد اینجاها چیه؟ دفع هلاکت مستحبه. خب پس این من اخذ به شبهات بقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم نسبت به ما نحن فی دلیل میشه بر چی؟ بر وجود احتیاط. این هم یک دلیل کمک بر قاعده اشتغال. قاعده اشتغالی که شیخون از روز اول عنوان فرموده اسمش نمیگن قاعده عقلیه. عقل میگوید دفع عقاب محتمل واجبون از هر دو اسنا. این معیدی که امروز ذکر کردیم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اترک ما لا بأس به حذراً اما به البأس، من ترک شبهات نظام من المحرمات و من اخذ بالشبهات الى آخر، اینها را میگن ادله شرعیه بر وجوب احتیاط. اینها دلیل شرعی بر اینکه احتیاط واجبون. ما لا بحث به حضران اما به البحث، من ترک شبهات نظام من المحرمات و من اخذ بالشبهات الى آخر، اینها را میگن ادله شرعیه بر وجوب احتیاط. اینها دلیل شرعی بر اینکه احتیاط واجبون. معید دوم را انشاءالله تعالی فردا. و بل جمله فالاخبار الوارده فی حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصناف، اخباری که به درد این آقایان میخورند، اخباری که وارد شده در حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصناف در سه سنفه، منها ما کان من قبیل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. یکی از اصناف همون روایات کل شیء لک حلاله که آقایان از این روایات به سه بیان استفاده کردن. شیخونا اول تا آخر این جواب را داده، فرموده و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به، این آقایون حق ندارن با این صنف استدلال بکنن. لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، اگر علم اجمالی را منجز نمیدانید و کل المشتبهين را حلال میدانید، بسم الله با این احادیث استفاده ببرید. اما وقتی علم اجمالی را منجز میدانید که حق ندارد از این روایات استفاده ببرید. و هذا سن لا یجوز الاستدلال به لمن لا یرا جواز ارتکاب المشتبهه. این همین است که از کردم این احادیث اما ان لا اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما، لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم من العلم الإجمالي والشبهة الغير المحصورة متعثر بل متعذر. بجهت إنك حمل این اخبار بر واحد لا بعینه در شبهه محصوره و بر آحاد معینه در شبهه بدویه، شبهه بدویه یعنی الشبهه المجرده من العلم الاجمالی، و در شبهه غیر محصوره متعثرون بل متعذر یا مشکله یا محاله. میدونید این یک سطر به کدوم مطلب اشاره است؟ این آقایون از کردم سه مرتبه حول حوش این کل شیء لک حلال گردیدم. سه مرتبه، اون مرتبه دومش کدوم بود؟ مرتبه دومش اون این قلت دوم، این اشاره به اون این قلت دومه. گفتن که خب این کل شیء لک حلال میگوین که مشتبه حلال، دیگر مشتبه حلاله، منتها در شبهات بدویه شک متعدده، حلالون هم متعدده، اما در علم اجمالی شک یکی بیش نیست، حلالون هم یکی بیش نیست. ولی دادتون که نرفتیم اون مطلب را میخواد بگوید. لأن حمله تلک الاخبار علی الواحد لا بعینه فی شبهت المحصوره، به جهت اینکه حمل این اخبار در واحد لا به عینه در شبهه محصوره، که در شبهه محصوره فقط یکی حلال است. ولی آهاد المعینه فی شبهت المجرد من العلم الاجمالی، اما در شبهه بدویه تمام افراد حلاله و همچنین در شبهه غیر محصوره تمام افراد حلاله. این عمل متأثر خیلی مشکله، به جهت اینکه این حدیث همه شبهات را یه نواخت شامل می شود، نه این است که در شبهات بدویه یه جور اما در شبهه محصوره جور دیگر، نه، این حدیث همه شبهات را یه نواختی شامله. این مالی متأثرون، بل متعذرون، بلکه محاله. محال بودنش هم از این جهت است که این یکی حلال است پس اون یکی حرامه. از کجا اون یکی حرامه؟ به حکم عقل. به حکم عقل وقتی گفتی این حلال است پس اون یکی باید حرام بشود، و گفتیم این اخبار آثار عقلیه را نمیتواند ثابت بکند، همون اصل مثبت و حجت نیست که قبلا هم خوندیم همه را. متأثرون بل متعذرون. یادتون هست وقتی اونجا شیخ شروع کرد جواب را فرمود فیه اولا و ثانیا و ثالثا، این متأثرون و متعذرون در همون اولا و ثانیا و ثالثا وجود داشت. مراجعه بفرمایید. فیض با حمله ها علا صورتی ازم تکلیف الفعلیگی به حرام الواقعی. آقاتون شما حق ندارید در ما نحنفی از این روایات استفاده بکنید، این روایات را باید حمله بکنید فقط به باب شک بدوی. یاد با حمله ها و صورتی ازم تکلیف فعلی به حرام الواقعی. این صنف اولیشون و من ها مادن لعلا ارتکاب کلر مشتبهین. صنف دوم روایاتی بود که دلالت می کرد بر ارتکاب هر دو طاعی مشتبهین در خصوص شبهه محصوره، مثل الخبر متقدم، مثل حدیث سمائه. دیدید که ظاهر حدیث سمائه چی بود؟ شیخونا جواب داد و همون جواب را هم تکرار می کند. و هازا ایزن لا یلتزم المستدل به مضمونه. این حدیث آقای مستدل نمیتواند مضمونش را بپذیرد. اگه بخواد مضمونش را بپذیرد به طور کلی در شبهه محصوره باید همه اطراف را حلال بداند. ظاهر این حدیث اینه. و لا یجوز حمله علی غیر شبهت المحصوره، و نمیشه این حدیث را حملش بکنیم به غیر شبهه محصوره. لأن مورده فیها، چون مورد حدیث سمائه همون شبهه محصوره بود دیگه. و یجب حمله علی اقرب المحتملین، ناچاریم حدیث را توجیه بکنیم. من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام، یا اینجور که آقایون توجیه کردن یه مقدارش خرج بکنند، یه مقدارش را به عنوان مظالم العباد به مصرف برساند، یا اینجور توضیح. و من ورودهی فی مورد خاص، یا بگیم نه بابا این حدیث تعبدیه در یه مورد خاصی وارد شده. تقریبا لذی او خزت جهلن ثم اختلط بین الما و نحوه و نحوه این، مانند حدیثی که در باب سمکه وارد شده. مما یمکن الالتزام به خروجه عن قاعده شبهه المحصوره، چند تا موردی داریم که میتوانیم در اون موارد ملتزم باشیم به خروجه عن قاعده شبهه محصوره. و من ذالک یعلم، از همونجا توجه فرمودید حال ما ورد فی الربا، حال اون حدیثی را که در باب ربا وارد شده، من حل جمیع المال المختلط به، و همچنین اون حدیثی که در باب سمکه وارد شده. و من ها صنف سوم که دلیل پنجمشون می شوند، ما دل علی جواز اختماع اون نفیه الحرام اجمالا، حدیثیست دل بر این که انسان می تواند دریافت بکند از اون اموالی که اون فیه الحرام اجمالا معلوم است که در اون اموال حرام وجود دارد، که اخبار جواز الاخذ من العامل، مثل اخباری که میگوید شما میتوانید با عامل زلمه بر مالی از عامل زلمه دریافت بکنید، در حالتی که عامل زلمه خب هم حلال دارد و هم حرام دارد دیگر، میتوانید از اون مال دریافت بکنید، میتوانید سر سفرش بنشینید. بعد ما دل علی جواز عقد معقول ما فیه الحرام اجمالا، که اخبار جواز عقد من العامد و سارق، شخصی است معلوم است که این سارقه، ولی با این حال میشه از اون مالی دریافت کرد. یا سلطان مثلا، این هم یک قسم روایات به درد این آقایون بخورد جوابش، و سیاتی و حمل جلها و کلها علا کون الحکم بالحل مستند الى کون شیء ماخوذا من ید المسلم. اینها رو حساب اماره حلیتی، توی که مالی رو از دست کسی میگیرید ید او اماره حلیت دیگر، چکار داره به این که اجمالا بین اموالش حرامی وجود دارد، اون مالی که با دستش به تو اعطا میکند، ببین این ید چه حکمی میکند. بله علا کونه شی ماخوذ من ید مسلم، و این اخذ متفرعا علی تصرفه متفرع